برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه. به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه روزانه. امیدوارم که تا انتهای برنامه همراه ما باشید، چون موضوعات متفاوتی رو داریم و جا داره که واقعا این موضوعات بهش پرداخته بشه. خب امروز چهارشنبه است، 28 اردیبهشت ماه 1401، 17 شوال 1443 و 18 می 2022. باشید با ما، میخوام یکی دو تا سلام ویژه بدم به بعضی از اخشار و دوستان. اول از همه سلام میکنیم به همه دوستانی که در اداره ها دارن کار میکنن، کارمندای اداره ها و دانشجوها که رفتن سر کار. و دومی ویژه کسایی که امروز، فردا و پس فردا آزمون کارشناسی ارشد دارن. البته فکر کنم از ساعت 8 صبح دیگه آزمون امروز شروع شده. امیدواریم که موفق بشن، اون رشته‌ای که میخوان رو قبول بشن و در نهایت یه کار مثبت و خوب برای کشور عزیزمون ایران. خب خانم مختارزاده همراه ما هستن، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر باشه جناب مهناز.
سلامت باشید. شما خوب ان شاء الله که.
ممنونم، سلامت باشید.
خواهش می‌کنم.
شنوندگان عزیز برنامه روزانه میتونن از طریق شماره تماس 2265 2285 و شماره پیامک 301035 و شماره فضای مجازی ما 0903 913 4744 با ما در ارتباط باشن. نظرها، پیشنهادها، انتقادها و حتی سوالات خودشون رو در حوزه علم برای ما بفرستن. ما پاسخگوی عزیزان هستیم.
بسیار عالی. خب تا نامه رادیو گفتگورم که فراموش نکنیم و برنامه کاربردی ناصرالدات عیار ها.
بله.
این هم در اختیار شما هست برای اینکه بتونید نظر، انتقاد، پیشنهاد، دلنوشته، هر حرفی که دارید از این طریق به گوش ما برسه. شماره رابطه عمومی سازمانم که میدونه دیگه، من بارها اینو گفتم، از بچگی 160 تا، بچگی من البته 162 بوده، همچنان هم هست و احتمالاً هم ادامه داره این ماجرا. همراه برنامه روزانه بمونید لطفاً. خب همونطور که وعده داده بودم، امروز قرار هست که در مورد سه موضوع مهم صحبت بکنیم. اولیش یک خبر خوبه که عنوان شده واکسن پاسوکوواک 96%، حالا واکسن‌های ایرانی 96% کارایی داشتن برای کودکان، که قرار هست با یکی از مدیران این ام صحبت بکنیم انشاءالله و ببینیم که این اسنادش، داکیومنت‌هاش رفته به سازمان جهانی بهداشت یا خیر و در نهایت چه اتفاقی داره میفته. قرار هست که در مورد یکی از موارد صنایع غذایی هم صحبت بکنیم و البته موضوعی که یکی دو روز خیلی مهم شده، آلودگی و ریزگرد و اوضاعش و قرار به کجا برسه و چه اتفاقی قرار بیفته و در آینده قراره چی بشه. این سه تا موضوعی هست که قرار هست بهش پرداخته بشه. اما در طول برنامه خب با دوستان عزیزی از جمله خود سرکار خانم مختارزاده بزرگوار هم همراه خواهیم بود و سرکار خانم مصطفی، حالا زمانش که برسه انشالله این بزرگواران تشریف میارن و بخششون رو تقدیم شما خواهند کرد. خب در خبرها گفته شده که واکسن‌های کرونا ساخت داخل یعنی ساخت ایران از سربخشی 96 درصدی دارن. فلزا میخوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر مصطفوی، مدیر کل روابط عمومی و عضو هیئت علمی انیستو پاستور ایران. آقای دکتر سلام.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای مهرانفر و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. خدمت
سلامت محرم. باشید. بزرگوارت شما، متشکرم. خب آقای دکتر، از اسنادش بفرمایید برامون، و اصلا این خبر خوبی هست و قطعا داکیومنت ها و سندهاش و مقالاتش به سازمان بهداشت جهانی قطعا ارائه شده. ماجرا چی هست؟ اینو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. موضوعی که مطرح شده در حقیقت در ارتباط با اثر بخشی واکسن پاسوکوبک هست که در مطالعات بالینی که در ایران انجام شده روی جمعیت 24,000 نفری نشون داده شده.
بله.
که خوشبختانه واکسن اثر بخشی 96 درصدی داشته در پیشگیری از فرم‌های شدید و علامت دار بیماری. این واکسن مستلزم هستید که مشترک انیستیتو فینلای کوبا و انیستیتو پاستور ایران هست. خب مطالعات بالینی هم در ایران و هم در کشور کوبا انجام شده، مستندات مربوطه در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته از اون کشور و مراحل اداری و قانونی که باید در جریان افتاده. مقالات هم خوشبختانه مقالات واکسن تا به امروز که خدمت شما هستیم 8 مقاله از مقالات این واکسن چاپ شده و مقاله مطالعه هم که در ایران انجام شده، مطالعه بالینی، پذیرش شده در یکی از مجلات معتبر بین‌المللی و انشالله به زودی آنلاین خواهد شد.
انشالله. من تا اونجایی که خبر دارم است که معاون نخست وزیر کوبا هم ایران بود و اتفاق خوبی افتاده، درسته؟
بله، همینطور که اشاره فرمودید در هفته جاری هفته پرکاری رو ما داشتیم. تیم اقتصادی کوبا و تیم مدیریتی و علمی انیستیتو فینلای کوبا هم در ایران بودند و تفاهم‌نامه های خوبی بسته شد برای گسترش ارتباطات. و خب مستحضر هستید که کوبا کشوری است که در حوزه بیوتکنولوژی پزشکی یک کشور صاحب
سالهای سال داره فعالیت میکنه، درسته؟
رو هست و امیدواریم که بتونیم با تعاملی که وجود داره روز به روز این فعالیت‌ها و فعالیت‌های مشترک رو گسترش بدیم انشاءالله.
بسیار عالی. حالا آقای دکتر، من داشتم خبرها رو که میخوندم یه نکته به ذهنم رسید، گفتم این رو از شما بپرسم. خب این اتفاق یعنی تولید واکسن در داخل، اونم با اثر بخش 96 درصد و حالا ارائه اسنادش به سازمان جهانی بهداشت، یک اتفاق مخفی دیگه هم داره، اونم اینه که ما تجهیزات و وسایل این ماجرا رو هم داریم خودمون میسازیم، مثل راکتورهای کشت سلولی یا کشت ویروس که در داخل کشور خودمون فکر میکنم داره تولید میشه. این رو هم برامون توضیح میدید؟
خب اتفاقی که در حقیقت افتاده واقعیت اینه که در دوره کرونا، حالا چه در انیستیتو پاستور ایران و چه در سایر مؤسساتی که در این حوزه یا صاحب خدمت بودند یا تازه ورود کردند، خب خوشبختانه از نظر توسعه زیرساخت اتفاقات خیلی خوبی افتاده و خب خیلی از این تجهیزات همونطور که اشاره فرمودید هم در داخل کشور و هم بعضن اگر جای تکنولوژی ساختی در داخل نبوده نیازی بوده به واردات اتفاق افتاده. امروز خوشبخت هستیم که خدمت شما عرض کنم آن چیزی که در انیستیتو پاستور ایران اتفاق افتاده و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و تجهیز دستگاهی نتیجهش فقط در مورد پاسوکوک نیست. این تجهیزات رو ما میتونیم در مورد واکسن‌های دیگه هم در آینده و از جمله واکسن پنوموکوک که یک تعهد دیگه انیستیتو پاستور هست و واکسن کودکان در حقیقت میباشد استفاده بکنیم. این تجهیزات قطعا تجهیزاتی است که میتواند کاربری برای سایر واکسن ها هم داشته باشه.
بسیار عمالی. حالا آقای دکتر، زیاد نمیخوایم وقت شما رو بگیریم، ولی دو تا سوال باقی میمونه. یکی این که میگن خب بالاخره یک ویروسیه که این ویروس عمومیت داره دیگه، کوچیک و بزرگ هم نمیشناسه، حالا چرا واکسنش باید محدود بشه به کودکان و یک بخش دیگه واکسن بزرگسالان؟ چه تفاوتایی با هم دیگه میکنن؟
واقعیت اینه که واکسنی که حداقل در کشور ما استفاده میشه که در مورد بزرگسال و کودکان فرق خاصی نداره، ولی تفاوت اصلی در این هست که در مورد همه واکسیناسیون هایی که در جمعیت عمومی استفاده میشه،
بله،
ابتدا گروه هایی که اصطلاحاً کمتر آسیب پذیر هستند و پرخطرتر هستند واکسینه میشن و بعداً به سایر گروه ها مراجعه میکنیم. در مورد واکسیناسیون کرونا هم ابتداعا افرادی که سن بالاتری داشتن و بیماری های زمینه ای داشتن با توجه به محدودیت های واکسن اونها واکسینه شدن، بعدن که واکسن در دسترس قرار گرفت و در این حال از بی‌خطری واکسن در گروه های بزرگسال اطمینان حاصل شد، به گروه کودکان در حقیقت رجوع کردیم و این موضوع بله. خاص ایران نبود، در دنیا هم اتفاق افتاد. ابتدا رده سنی 12 تا 18 سال و بعد هم رده بله. سنی الان 5 تا 12 سال دارن واکسینه میشن.
خب سوال آخرم که وقت شما رو زیاد نگیریم، برای صادراتش تقاضا چقدر داشتیم؟ بعد چه اتفاقایی افتاده؟ چه کاری انسید و پاسدار انجام داده؟
ما تو بحث مقوله صادرات واکسن، خب همونطور که عرض کردم
چه خودش چه فناورش آقای دکتر؟
بله
عرض کردم چه خود واکسن یعنی فاینال پروداکت، چه فناوری تولید این واکسن.
ما الان مقوله بحث صادرات خود واکسن رو در حقیقت دنبال میکنیم تا فناوری واکسن رو. در ارتباط با بحث صادرات واکسن، خب با توجه به اینکه محصول هم محصول مشترک ایران و کوبا هست، توی همین جلساتی که این هفته هم داشتیم مذاکرات خوبی انجام شد و امیدوار هستم که بتونیم به زودی خبرهای خوبی در این رابطه هم خدمت هموطنان عزیز داشته باشیم.
بله بسیار همالی. نکته حرف آخری میمونه آقای دکتر؟
من تأکیدی میخوام داشته باشم از هموطنان عزیز، درخواست کنم در مورد واکسیناسیون کودکان، مخصوصا کودکان 5 تا 12 سال بله. پوشش واکسن در کشور ما در حال حاضر خب متاسفانه در این گروه سنی خیلی پوشش مناسبی نیست. ما چیزی حدود 10% کودکان 5 تا 12 سالمون رو دو دوز واکسن رو دریافت کردن. الان واکسن مناسب در دسترس هست، هم واکسن پاستور کوک و هم واکسن سینوفارم هر دو مجوز واکسیناسیون کودکان رو دارن. اگر میخواهیم که هم کودکانمون در حقیقت محافظت شوند و هم کمک بکنیم برای اینکه این چرخش ویروس زودتر متوقف بشه و انشاءالله بتونیم به یه شرایط تثبیت شدهی برسیم، لازم هست که این رده سنی رو هم واکسیناسیونشون رو جدیتر بگیریم و انشاءالله که بتونیم این پوشش رو هم افزایش بدیم.
بسیار همالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، روز خوبی داشته باشین.
متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. خب دوستان خوبم، صحبت کردم با آقای دکتر مصطفی، مدیر کل روابط عمومی و عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران، در مورد اثربخشی 96% واکسن ایران کوواکس و البته اتفاقهای زمینه‌ای که در این مورد افتاد، مثل حالا تولید بومی شدن راکتورهای کشت سلولی، کشت ویروس و قص الهازا. همچنان با برنامه روزانه همراه بمونید. خب اگر موافق باشین بریم به ستاد نانو و صحبت کنم با داوود قرایلی و بزرگوار، خبرنگار این ستاد. آقای قرایلی سلام.
سلام و از ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. دارم تو این هوای گرد و غباری که تمام کشور رو گرفته، حال دلتون بی غبار باشه.
انشالله. خب خدمتت هستیم، چه خبر؟
خبر که زیاده. حالا در مورد پزشکی خبر خیلی خوب دارم که خدمت شما بگم، در مورد زخم پوش هاست.
زخم پوش در مورد چی؟ یه بار دیگه بگو، صدات قطع شد.
زخم پوش ها.
خب
زخم پوش ها یا باند ها توی پزشکی و برای پوشوندن زخم ها به کرات استفاده میشه و کاربرد خیلی متداولی داره.
بله.
معمولا برای پوشوندن زخم که عفونت نکنه از زخم پوش یا باند استفاده میشه. یه شرکت نانویی اومده یه کار خیلی جالبی انجام داده و اون اینکه ترکیبات نانوسلولوز رو به زخم پوش ها زده. با افزوده شدن سلولوز به زخم پوش، این زخم پوش ها دو کار رو انجام میدن. هم کار حفاظت رو انجام میدن مثل بقیه زخم پوش ها، همین که این نانوسلولوز ها وقتی روی زخم پوش قرار میگیرن یه بستری میشن که تجدید در واقع تولید بافت جدید رو تشدید میکنن، یعنی برای زخم های عمیقی که نیازه که بافت جدید احیا بشه، ساخته بشه روی بدن. این زخم‌پوش‌های جدید که نانوسلولوز دارن خیلی سریع‌تر این ترمیم زخم اتفاق می‌افته. این فناوری البته یه نکته جالب دیگه هم داره و اون این که نانوسلولوزی که این شرکت تولید کرده از طریق باکتری هاست، یعنی توی آزمایشگاه باکتری ها رو به کار می‌گیرن و از باکتری ها نانوسلولوز تولید میکنن. البته این شرکت قبل از اینکه نانوسلولوز رو به زخم پوش ها بزنه، اول کارش این بود که از باکتری ها نانوسلولوز تولید میکرد. بعد که در واقع کارش رونق گرفت، حالا آن اومده در سراغ کاربورت های نانوسلولوز، که یکی از کاربورت هاش همین زخم پوش ها و باند های نانوییه. یه نکته جالب دیگه تو این خبر این که الان بجز کشور فنلاند کشور دیگه‌ای روی موضوع کار نکرده. الان فقط یه شرکت فنلاندیه که داره این فناوری رو در واقع توسعه داده و هنوز حتی محصولش به بازار نیومده. اون شرکت فنلاندی گفتن که دو سه ماه دیگه محصولش به بازار میاد. نمونه اولیه این زخم‌پوش ایرانی هم تولید شده، الان در حال اخذ مجوزهای در واقع توزیعشه. چه میشه بودم دو سه ماه آینده ان شاءالله این زخم‌پوش ان شاءالله به بازار بیاد.
انشالله، چقدرم خوب، چقدرم زیبا. به هر حال این ماجرای زخم، حالا چه برای جراحات ها، تصادف ها، و چه برای مسائل پاتولوژی مثل دیابت و غیره، مسئله مهمی است. خب تاکتیک های زیاد و تکنیک های زیادی برای اینکه بتونن این ماجرا رو پوشش بدن، از جمله استفاده از پوست مصنوعی، از جمله استفاده از پوست بعضی از حیوانات، و حالا رسیدیم به بانداج، و همونطور که شما فرمودید با سلولوز تونستن یک زخم، یعنی میتونن ترمیم بافتی رو انجام بدن، درسته؟
بله. ببینید سلولوز به خاطر حالا ساختاری که داره مثل خاک دونه های گندم که قطوش قرار میگیره، خیلی بستر خوبی خاک برای رشد دونه های حالا انواع بذرها. سلولوز هم به خاطر ساختاری که داره، این سلول های بنیادی یا سلول هایی که باعث ترمیم میشن به خوبی تو بستر سلولوز قرار میگیرن و مثل خاک عمل میکنه. برای همین خیلی تولید بافت جدید رو تسریع میکنه. و این شرکت اعلام کرده که همونجور که شما فرمودین توی بخش در واقع زخم‌های دیابتی و همچنین سوانه و سوختگی که زخم‌ها معمولا خیلی عمیق میشن و ترمیمشون خیلی زمان بره، در واقع بازار هدفش رو در حال حاضر در اولویت اولش در واقع زخم‌های دیابتی و سوانه سوختگی هستش، که بعد از اون در واقع سراغ بقیه حوزه ها و زخم‌ها خواهد رفت.
بسیار عالی. خب خبر خوب کوتاه دیگه هم داری برامون؟
بله، در مورد این زخم پوش ها یه شرکت دیگه هم داریم ما که اومده روی زخم پوش ها ترکیبات آنتی باکتریال زده و باعث میشه که عفونت ها به حداقل برسه. میدونید که بعد از بستن زخم عفونت، حالا چه عفونت بیمارستانی باشه چه عفونت هایی که خارج از بیمارستان اتفاق میفته، خیلی شایع هستش. برای همین اگر ما باندی داشته باشیم که خودش خواص آنتی باکتریال داشته باشه، جلوگیری میکنه از نفوذ باکتری ها به داخل زخم و این عفونت ها رو به حداقل میرسونه. الان یکی از شرکت ها، ما تولید باند آنتی باکتری ها چند تا شرکت داریم، ولی یکی از شرکت هامون به 54 تا کشور دنیا صادرات این نوع محصولاتش رو داره. البته اون شرکت نه تنها باند آنتی باکتری ها تولید میکنه، بلکه یه سری ترکیبات اسپری تولید میکنه که با این اسپری های ضد عفونت کننده دست متفاوته. اینها ویژه زخمه، روی زخم زده میشه و در کنار اون بانداج های آنتی باکتریال کمک میکنه که عفونت به حداقل مقدار خودش برسه. این باند و این اسپری از ایمنی خیلی بالایی هم برخورداره، یعنی چون مستقیم با زخم در تماسه، تساب و آزمون های لازم رو برای اطمینان از ایمن بودن پشت سر گذاشته، تاییدیه گرفته، نه تنها تاییدیه داخل کشور، تاییدیه کشورهای اروپایی رو هم گرفته و صادراتش رو از منم بیش از 50 اگه اشتباه نکنم 54 کشور ما صادرات این محصولات رو داریم و بازار خیلی خوبی هم در داخل کشور هم در خارج از کشور داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازت، خبر خیلی خوبی بود. ممنون، انشالله که این توسعه و این پیشرفت و این صادرات و این عنوان شدن نام ایران در سطح جهان بیشتر از اینها ما شاهدش باشیم. خیلی متشکرم که روز خوبی داشته باشی.
ممنونم، تمام کنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب دوستان خوبم، ساعت 9:34 است. با برنامه روزانه از شبکه رادیویی گفتگو همراه هستید. خب تا تکلمم از دست ندادم دیگه صحبت کنیم با سرکار خانم مصطفی بزرگوار. حالتون چطوره؟
خیلی ممنونم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکار محترم و همه شنوندگان عزیز. امروز هم با بخشی از خبرها در خدمت شما و شنوندگان هستیم.
سلامت باشید بزرگواری. خب بفرمایید.
یه خبر خیلی خوب دارم در رابطه با موزه ملی. درب موزه ملی علوم و فناوری رایگان بر روی علاقه‌مندان باز است.
البته
امروز بله. همزمان با آیین روز جهانی موزه ها، موزه ملی علوم و فناوری ایران امروز به صورت رایگان از ساعت 19 الی 16 پذیرای علاقه‌مندان و مخاطبان موزه است. خیلی دلم میخواد خودم حتما برم. ساعت 19 الی 16.
19 الی 16 چی؟
9 الی 16. عذرخواهی میکنم. منو ببخشید.
بله.
امروز آنتن سنده است دیگه.
آره
منم فکر کردم باشه که ما تو بغ نزنیم که دیگه. به گزارش ایسنا 18 می مصادف با 28 اردیبهشت ماه از سوی ایکوم جهانی روز جهانی موزه نامگذاری و شعار جهانی سال 2022 با عنوان قدرت موزه ها با سه محور قدرت نوآوری در دیجیتالی شدن، قدرت پایداری و قدرت جامعه سازی از طریق آموزش از سوی نهاد بین المللی تعیین شده و موزه ها در همین راستا برنامه های متعددی رو اجرا می کنند. به همین مناسبت موزه ملی علوم و فناوری امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه به صورت رایگان از مخاطبان خود پذیرایی خواهد کرد. من حتما باید برم ببینم شرایط اونجا به چه صورته. آره. به نقل از روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری ایران که از سوی ایکوم ایران به صورت 5 متوالی به عنوان موزه برتر کشور برگزیده شده، در حال حاضر 6 گالری فعال شامل کهن بوم و بر، ابزارهای نجوم قدیم، ابزارهای جراحی قدیم، مورستا موبایل، دنیای حرکت و نورشناسی دارد. علاقه‌مندان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه رسمی موزه به آدرس www.inmas.ir مراجعه و یا با شماره تلفن های 66 72 49 94 و 0919 896 2008 تماس بگیرن.
بسیار حمالی.
آره.
خب ما تو همین 10 خیلی اتفاقات خوبی افتاد دیگه. انشالله که خدا کمک کنه به خانم غفاری تا آخر برنامه.
آقا چیزی تا آخر برنامه نمونده. امیدوارم که شنوندگان عزیز مثل همیشه هر روز که این خبرها رو البته میشنون همراه ما باشن، اتفاقات بهتری در نظر بشن.
انشالله. متشکرم از شما. لطف کردید. خوشحال شدم.
متشکرم. خواهش می‌کنم.
خب روزانه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو داره تقدیمتون میشه. دیروزم 16 سالگرد تولد رادیو گفتگو بود. من نبودم ولی خب الان که هستم دیگه اینو به خودمون و همه عزیزانی که در شبکه رادیو گفتگو دارن تلاش میکنن و فعالیت میکنن تبریک عرض میکنم.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام. خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی. بیچارمان کردن. یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
من اومدم به بولوار توس، جایی که یکی از مناطق حاشیه‌نشین شهر مشهد، اما آدم‌هایی هستن در دل همین کوچه پس کوچه‌های حاشیه شهر یاد گرفتن که چطور به هم نوع خودشون کمک کنن. جناب آقای مهدی استاقی یکی از همین آدم‌هایی هستن که با کارآفرینی خودشون دست خیلی از هم محله‌ای‌های خودشون رو گرفتن. آقا درود بر شما.
زنده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی اسحاقی هستم. تولد 1346. تحصیلاتم تا لیسانس بوده. 30 ساله که تو کار صنعت هستم.
دقیقاً شما چه چیزی اینجا تولید می‌کنید؟
بیشتر قطعات صنعتیه، قطعاتیه که کار ماشینالات و اینا از مصرف میشه.
و تو این زمینه برای چند نفر اشتغال زایی کردین؟
حدود 20 نفر مستقیم الان دارن کار میکنن.
و غیر مستقیم؟
غیر مستقیم که بخوایم حساب کنیم شاید به 100 نفر هم برسن بیرون.
البته شما شرکت‌های مختلفی رو در دوره‌های زمانی مختلف تأسیس کردین، درسته؟
بله، اونم همه در حال کار هستن، والا دوستان دیگه مدیریت چه به عهده گرفتن، چون یه شرکت تولیدی زمان سختیش اون اولشه که میخواد به تولید برسه. به معنی که به تولید رسید، یعنی مشکلات شد، پشت سر گذاشت، خط راه اندازی شد، دیگه نیازی به کسی نفر، یه نفری میخواد به عنوان مدیر عامل بتونه این شرکت رو بچرخونه و تولیدشو انجام بده و به فروش برسونه. برای همینم هم شرکتی که راه اندازی میشه معمولا واگذار میکنن به دوستان که بتونن کار کنن و یه شرکت دیگر باز شروع میکنیم برای راه اندازیش.
خیلی همانی. جناب آقای اسحاقی، در کار شما چقدر دانش چاشنی کارتون شده؟ چقدر علم چاشنی کارتون شده؟
اون قطعا دانش خیلی نیازه، یعنی اگر دانش فنی نباشه خب موفق نمیشه. هم دانشگاهی هم به صورت عملی باید باشه تا یک کاری رو بتونیم نتیجه بگیریم ازش. حرفه قالب سازی یه هوش خاصی رو میخواد، ولی با تکنولوژی جدیدی که اومده، با نرم افزارهایی که اومده، با ماشینالات سی‌ان‌سی که اومده، الان خیلی راحت تر شده، طراحی‌ها خیلی راحت تر شده. دانش خیلی مهمه توی حالا هر کاری.
چه کارهایی رو برای اولین بار شما انجام دادی؟
من هر کاری رو که کردم سعی کردم برای اولین بار باشه. مثلا توی دهه ما اولین سازنده خطوط تولید باتری در ایران بودیم که حالا کاتالوگاش هستش، خطای باتری رو در ایران راه اندازی کردیم. میشه گفت به تمام کارخانجاتی که توی ایران باتری تولید می‌کنن، باتری خودرو تولید می‌کنن، ما ماشینالات دادیم و از ماشینالات ما استفاده کردن. یه کار دیگه که برای اولین بار در دنیا بود ما انجام دادیم، اومدیم خط تولید سیمان رو، ما 130 ساله که 140 سال سیمان به روش پورتلند تولید میشه، کمپانی آلومینیه، ما اومدیم این روش رو تغییر دادیم، یه روشی که حساب ثبتم شده. تو مسیر این هستیم که یه خط تولید جدیدی رو برای جک های پنومات داریم رو اندازی میکنیم که امیدواریم امسال تا پایان سال جدید این خط به تولید برسه، که اگر به تولید برسه بخش زیادی ارز از کشور خارج نمیشه، بره به چین برای واردات جک های پنومات.
خداوند شما رو یاری کنه در مسیری که قدم گذاشتید. من خیلی از شما ممنونم که دغدغه دارین، دغدغه تولید دارین، دغدغه کارآفرینی دارین و دارین توی این مسیر در واقع قدم میذارین. از شما ممنونم جناب آقای اسحاقی، براتون روز سلامتی دارم.
خواهش میکنم، ممنون، سپاسگزارم.
همه در زیر یک پرچم، دستم بر نام تو پردم، منم ایرانیم، من نباشی پس کیم من، منم ایرانیم، من نباشی پس کیم من.
خب دوستان خوبم، ما در زمینه صنایع غذایی و حالا محصولات وابسته به اون سالهای سالی که صادرات گسترده و خوبی رو در انواع محصولات به جهان داریم که یکی از این محصولات انواع سمغ‌هایی بود که صادرات خیلی خوبی هم داشت، حالا با هر کاربردی، چه به عنوان قوام دهنده، چه به عنوان حالا جلوگیری از سفید شدن در مورد یخ‌زدگی و قصد الهازه که نمیخوایم واردش بشیم. اما سال 1399 متاسفانه اولین باری بود که تراز اقتصادی ما توی زمینه صادرات سمغا منفی شد. این یعنی چی؟ این یعنی که ما وارداتمون از صادراتمون پیش گرفت و این ماجرا حالا جسته گریخته بود، نبود، بود، نبود و حالا الان میخوایم در مورد این ماجرا و سرنوشت صادرات سمغا صحبت کنیم با جناب آقای دکتر رجب‌زاده بزرگوار، رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی. آقای دکتر سلام. آقای دکتر.
بله.
سلام آقای دکتر، حالتون چطوره؟
سلام بر شما، متشکرم.
شما خوبید انشالله؟
ممنونم.
خواهش میکنم. من نمیدونم مقدمه‌ای که بنده عرض کردم رو شنیدید؟
خیر، متاسفم.
خواهش میکنم. ما در مورد این صحبت کردیم که با توجه به صادرات خیلی گسترده‌ای که در عرصه سمغا داشتیم به جهان، سال 1399 متاسفانه اولین باری بود که ما ترازمون منفی شد، یعنی وارداتمون پیشی گرفت بر صادراتمون.
بله.